4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران میگوید حوزه دفاعی و موشکی ایران قابل مذاکره با هیچ کس نیست. دور بعدی گفتگوهای سوریه به تعویق افتاد. حسن روحانی از اقدام دونالد ترامپ در لغو صدور ویزا انتقاد کرد. درود شنونده ارجمند. تهران میگوید حوزه دفاعی و موشکی ایران قابل مذاکره با هیچ کس نیست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی درباره جلسه فوق‌العاده امروز کمیسیون و نتایجش گفت این نشست با حضور امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوای فضای سپاه پاسداران و مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه تشکیل و تأکید شد که پیشرفت نظامی و موشک ایران با هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت مغایرت ندارد و با احدی قابل مذاکره نیست. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه گذشته موضوع آزمایش موشکی ایران را در جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی بررسی کرد. در قطعنامه 2231 شورای امنیت که بعد از توافق برجام تصویب شد، از ایران خواسته شده تا از هر گونه فعالیت مرتبط با ساخت موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای به مدت 8 سال خودداری کند. به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده و این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت است. نماینده سازمان ملل در امور سوریه استفان دمیستورا دوره بعدی گفتگوهای صلح آن کشور را نزدیک به 2 هفته به تعویق انداخت. استفان دمیستورا روز سه‌شنبه گفت این تصمیم به آن دلیل گرفته شده که دولت سوریه زمان بیشتری پیدا کند تا امکان امتیازدهی به طرف مقابل را بررسی کند و مخالفان نیز برای ایجاد اتحاد میان خود بکوشند. طرفای درگیر در سوریه قرار بود 19 بهمن بار دیگر مذاکرات را در ژنو مقر اروپایی سازمان ملل از سر گیرند. دولت سوریه و مخالفانش هفته گذشته در آستانه پایتخت قزاقستان به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه و با میانجیگری سازمان ملل مذاکره کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در عکس العمل به اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت لغو روادید ملت‌ها اقدام تازه کار هاست. وی که امروز در مراسم روز ملی فناوری فضایی صحبت می‌کرد اظهار داشت اینها تازه به عالم سیاست آمدند و در این فضای جدید تا بفهمند دنیا چه خبر است هم خسارت‌هایی به خودشان می‌زنند و هم به دیگران. پایان نقل قول. بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که 9 بهمن امضا شد، اتباع 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی تا 90 روز نمی‌توانند ویزای ورود به آمریکا بگیرند. ورود پناهجویان به آمریکا نیز به مدت 120 روز معلق شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که هدف از صدور این فرمان حفاظت از جان آمریکاییان و تأمین امنیت آن کشور است. یکی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا آلسی هیستینگ به تازگی لایحه‌ای را به آن مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد بدون کسب اجازه از کنگره برای حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی اقدام کند. این لایحه با توضیح مجوز استفاده از نیروهای مسلح آمریکا برای رسیدن به هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به کنگره آمریکا ارائه شده است. همزمان رزمایش مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در خلیج فارس آغاز شده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی، از او درباره احتمال تصویب لایحه یاد شده در کنگره آمریکا پرسیده است. حسین آریان:
بستگی داره به شمار کسانی که خواهان سیاست دونالد ترامپ باشند و ما واقعا اطلاعات دقیقی نداریم که چه شماری از جمهوری خواهان از سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران حمایت خواهند کرد، ولی در مجموع ظاهر کار نشون میده که با توجه به آزمایش موشکی که ایران انجام داده، با توجه به بعضی از صحبتهایی که دونالد ترامپ کرده، به نظر میرسه که هدف تحت فشار قرار دادن ایران باشه تا سرحد امکان و بردن برخی از مسائل به شورای امنیت که به باور من با وجود چین و روسیه زیاد آمریکا موفق نخواهد بود، ولی در نهایت ظاهر کار نشون میده که آمریکا میخواد یک رشته تحریم های یک جانبه رو علیه ایران اعمال بکنه. با توجه به زمزمه هایی که از اسرائیل ما میشنویم، با توجه به حرفایی رو که بنیامین نتانیاهو زده که همگرایی کامل داره با دونالد ترامپ، میخواهند که این مسئله در واقع اوج بگیره، فشارها بر ایران بیشتر بشه، تحریم های یک جانبه بیشتر بشه و اگر کار به جایی نرسید دست به عملیات نظامی بزنن. این همون خواسته نتانیاهوست.
اما آقای آریان، همزمان رزمایشی در خلیج فارس داره برگزار میشه با حضور کشورهای بریتانیا، آمریکا و فرانسه. چه جزئیاتی در مورد این رزمایش منتشر شده؟
این نوع رزمایش ها و به طور کلی حضور این کشورها، یعنی پایگاه دریایی بریتانیا در بحرین، حضور ناوگان پنجم، پایگاه دریایی فرانسه در امارات و نیروهای دیگری به ویژه از استرالیا، برای قوت قلب دادن به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و مقابله با حملات احتمالی از سوی ایران. این رزمایش اسمش در واقع هست Unified Trident که میشه اتحاد نیزه سه‌شاخه یا نیزه همون نپتون، شامل دو تا ناوشکن آمریکایی است، یک فریگیت فرانسوی است، یک ناوشکن انگلیسی است، به اضافه یک ناو آبخاکی تهاجمی. اینها برای هماهنگی این نیروهاست که کارشون رو واقعا یک کاسه بکنن که در حوالی آبهای بحرین دارن این رو انجام میدن، در ارتباط با عملیات سطحی است، عملیات مینروبی و ضد مین است، گشت‌زنی است و نیروهای استرالیایی هم به این پیوستند.
و آیا برای همزمانی برگزاری این رزمایش با حضور کشور فرانسه در خلیج فارس و حضور وزیر امور خارجه فرانسه در ایران میشه معنای خاصی تعبیر کرد؟
فکر نمی کنم معنای خاصی داشته باشه. در مجموع خوب ایران در گذشته هم گفته، به ویژه سرداران سپاه، که خواهان حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس نیستند، به کشورهای منطقه میتونند خودشون امنیت خلیج فارس را تامین بکنند، ولی واقعیت غیر از این هست و در حال حاضر ما میبینیم که این کشورها، یعنی هر سه کشوری که دارن مانور برگزار میکنن، در خلیج فارس پایگاه دارن و ایران هم واقعا کار اونچنانی نمیتونه بکنه مگر اینکه ناخشنودی خودشون رو گه به گاه وزارت امور خارجه یا سرداران سپاه اعلام بکنن از حضور این نیروها، ولی این واقعیت امر هست، به این کشورها در اونجا هستن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی: به دنبال صدور فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای توقف صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور، بسیاری از ایرانی‌هایی که راهی آمریکا بودند در فرودگاه‌های گوناگون جهان سرگردان شدند. جمشید زند:
شش تن از ایرانیانی که از تهران عازم آمریکا بودند، پس از ورود به فرودگاه آمستردام هلند مجبور شدند سه شبانه روز را در ترانزیت فرودگاه بگذرانند. خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی خود از ورود این شش نفر به فرودگاه آمستردام در روز شنبه خبر داده و نوشته است آنها به دلیل اینکه ویزای کشورهای اروپایی را نداشتند، نتوانستند از محوطه ترانزیت فرودگاه خارج شوند. یک دکتر 33 ساله ایرانی، یک دانشجوی دکترا و دو زوج ایرانی که برای دیدار با فرزندانشان عازم آمریکا بودند، تا صبح سه‌شنبه در فرودگاه آمستردام بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دانشجوی دکترای 29 ساله ایرانی گزارش داده است که پس از عبور از پست بازرسی فرودگاه یکی از ماموران اداره مهاجرت آمریکا گفته است که وی اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارد. این دانشجوی 29 ساله با ویزای معتبر دانشجویی عازم مینسوتا بود تا به مدت 6 ماه در دانشگاه به کارهای تحقیقاتی در مورد سیستم‌های تصفیه آب بپردازد. پدرام، دکتر 33 ساله ایرانی هم در نظر داشت برای گذراندن یک دوره فوق تخصصی به مدت 1 سال در دانشگاه پیتسبورگ تحصیل کند. پدرام به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی است و حتی نمیتواند تصور کند که ممکن است خطری امنیتی به شمار رود. خطوط هوایی KLM برای این گروه از مسافران ایرانیش بلیت بازگشت به تهران در عصر سه‌شنبه را صادر کرده، ولی هنوز معلوم نیست چند نفر از آنها به ایران بازگشتند. در مدت 3 روزی که این مسافران ایرانی در بخش ترانزیت فرودگاه بودند، کارمندان سفارت آمریکا و وکلای هلندی با آنان ملاقات کردند، ولی تاکنون مشکل ورود آنها به خاک آمریکا حل نشده است. این 6 ایرانی بخشی از 100 مسافر آمریکا هستند که پس از اعلام دستورالعمل جدید رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه‌های مختلف جهان سرگردان شده‌اند. ساعاتی پس از انتشار فرمان دونالد ترامپ برای منع صدور ویزا برای 7 کشور خاورمیانه و آفریقا و عدم پذیرش پناهجوی جدید، ماموران اداره مهاجرت در فرودگاه‌های آمریکا، اروپا، آسیا و خاورمیانه از ورود عده‌ای از مسافران به خاک آن کشور جلوگیری کردند. از شامگاه جمعه صدها مسافر آمریکا که عده‌ای از آنها دارای اقامت دائم و یا ویزای معتبر بودند، به دلیل ناروشنی در فرمان صادر شده از ادامه سفر خود باز ماندند، ولی عده زیادی هم پس از طی مراحل قانونی توانستند وارد خاک آمریکا شوند.
وزیر خارجه فرانسه در دیداری 2 روزه از ایران 5 سند تازه همکاری به امضا رسانده است. فریدون خاوند، اقتصاددان، ابعاد اقتصادی این سفر را چنین تحلیل می‌کند.
وزیر خارجه فرانسه در رأس یک هیئت اقتصادی 100 نفره به تهران اومده. سومین هیئت اقتصادی بزرگی است که از سال 92 تا امروز به ایران رفته. از زمانی که ایران بعد از روی کار اومدن حسن روحانی تلاش کرد پلای ارتباطی خودش رو با دنیا بازسازی بکنه، به خصوص بعد از امضای برجام، پاریس نقش بسیار فعالی داشته در استفاده از شرایط تازه. صدور نفت ایران به فرانسه به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. توتال غول نفتی فرانسه نوامبر گذشته قرارداد مهمی امضا کرد در زمینه توسعه منابع گازی پارس جنوبی. ایران یک قرارداد 20 میلیارد یورویی امضا کرد برای خرید 100 هواپیمای ایرباس. در خودروسازی قراردادهایی امضا شد و همینطور قراردادهای دیگری از جمله برای بازسازی فرودگاه‌ها و غیره. ژان مارک ایرو در جریان این سفر به میزبانان خودش اطمینان داد که هم فرانسه و هم اتحادیه اروپا به برجام و تداوم اون اطمینان دارند و ایران تا وقتی که برجام رو مو به مو اجرا میکنه نباید در مورد آینده این موافقتنامه نگرانی داشته باشه، به رغم سیاست تازه کاخ سفید در رابطه با ایران. با این همه به نظر میرسه که محافل اقتصادی فرانسه از جمله چهره هایی که در سفر تهران ژان مارک ایرو رو همراهی میکردند در مورد آینده برجام نگرانی بیشتری دارند.
آقای خاوند، به نظرتون سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران چقدر تأثیر میذاره بر شرکت های فرانسوی که مایلن با ایران کار کنن؟
حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بانک های معتبر فرانسوی و اروپایی از ترس مجازات های آمریکا حاضر نبودند در معاملات با ایران شرکت بکنند. بعد از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید، وضع به مراتب بدتر شده. از جمله شدت گرفتن سختگیری های آمریکا در مورد مسائل کنسولی و ویزا که سرمایه گذاران اروپایی رو از رفتن به ایران بیشتر میترساند.
با نظرتون چرا کشورهای اروپایی نمیتونن از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خودشون در برابر مجازات‌های آمریکا دفاع کنن؟
شرکت‌های اروپایی در بازار آمریکا منافع عظیمی دارند و طبعاً حاضر نیستند به خاطر ایران این منافع رو به خطر بیندازند.
فریدون خاوند اقتصاددان با مهدی طاهباز از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خلاصه خبرها 15 دقیقه دیگر.